اما در قسمت دوم باید به این مسئله توجه کرد که تحریر شام بعد از سیطره بر دمشق ادبیات خودش رو تغییر داد و صراحتاً یک دوگانه‌ای می‌سازه به اسم منطق دولت، منطق نهضت، و میگه ما تا قبل از تصرف دمشق در دوره نهضت بودیم و با منطق نهضت رفتار میکردیم، اما بعد از تصرف دمشق و تشکیل حکومت ما حاکم شدیم بر یک سرزمینی به وسعت سوریه از طیف‌های مختلف و طائفه ها و مذاهب و اقوام مختلف، و طبعا در چنین فضایی ما باید با منطق دولت سراسری رفتار کنیم، نه با منطق یک نهضت سلفی جهادی. و با این مبنا ادبیات خودشون رو تغییر دادن. اما اگر دقیق بشیم در این زمینه دو نکته رو نمیشه انکار کرد. نکته اول این که الجولانی برای جلب رضایت بین‌المللی به جهات مختلف نیاز داره چهره متفاوت از گذشته از خودش نشون بده، این نکته اول. نکته دوم، اما جولانی باید بدنه خودش رو راضی کنه و الا بدنه خودش مسیر خودشونو پیش میرن و در صورت لزوم حتی ممکنه از خود جولانی هم عبور کنن. منظور از بدنه یعنی اون کادر مسلح عضو تحریر الشام، همون کسانی که جولانی رو بر سر کار آوردن، همون ها ممکنه بعدن علیهش قیام کنن. از این منظر رفتار جولانی به تنهایی کفایت نمی کنه و خود جولانی هم در رفتارش این دو نکته رو لحاظ می کنه. اما اون چه که معیاره عملکرد کل حکومت سوریه است. با این نگاه ما میریم سراغ مواضع چهره های اصلی تحریر الشام بعد از تصرف دمشق و تشکیل حکومت. مواضع چهره های اصلی تحریر الشام در مورد حکومت حاکم بر مصر. در این زمینه چند تا نکته رو میشه مورد توجه قرار داد. اولا همون آقای احمد موفق زیدان که در پارت قبلی در مورد ایشون صحبت شد، صراحتا در مورد نگرانی اسیسی از تجربه موفق حکومت اسلامگرایان در سوریه صحبت میکنه. یعنی در بحث ایشون اینه که داره میگه ما بعد از تشکیل حکومت با چه چالش هایی مواجهیم. یکی از چالش ها رو این میدونه که حکومت مصر احساس خطر میکنه و برای ما آسیب هایی رو درست خواهد کرد. بعد میگه چرا اسیسی نگرانه؟ چهار علت جالب برش میشماره. یک، میگه اسیسی از ناکارآمدی خودش در مصر احساس خطر میکنه و میترسه ملت مصر چون اسیسی رو ناکارآمد میدونن دست به قیام بزنن. اینجا تاکید داره اسیسی کلن ناکارآمده و پایگاه اجتماعی سرمایه اجتماعی نداره. دوم، میگه اسیسی وابسته به خارجه و برای اولین بار مصر دیگر فاقد استقلال شده. احمد موفق زیدان در طول 4 دهه سابقه فعالیت خودش مکرر علیه کمپ دیوید صحبت کرده، علیه انور سادات صحبت کرده، حتی علیه جمال عبدالناصر صحبت کرده، اما هیچ وقت بحث استقلال مصر رو انکار نکرده بود. اما راجب اسیسی میگه استقلال مصر رو هم از بین برده. سوم، علت سومی که اسیسی میترسه، میگه اسیسی اسلام، مسلمین و اسلامگرایی را سرکوب میکند. این تاکید وی بر این که حاکم مصر اسلام و اسلامگرایی و مسلمانان را سرکوب میکنه طبعا داره مواضع اونو نسبت به اسیسی نشون میده. و بالاخره چهارمیش، صراحتا میگه امالت سهاینه، یعنی میگه اسیسی مزدور رژیم صهیونیستیه و اینو تصریح کرده بعد از اینکه اینها در دمشق حکومت تشکیل دادن. این صفتها رو در مورد اسیسی به کار میبره. جالبه، یک سوالی از ابراهیم شاشو پرسیدن که میگفتن الان دوباره استفتا کردن ازش در همین ماه جاری میلادی، استفتا کردن که موضع شما در مورد اسیسی، بن سلمان، بن زاید و ملک عبدالله دوم چیه، حاکم پادشاه اردن. جواب داده الان زمان مناسبی برای طرح این موضوع نیست. دقت کنه، موضعش تغییر نداده، میگه زمان مناسبی برای طرح این موضوع نیست. و بعدا یه استدلالی میاره، ما یک اولویت هایی داریم باید بر اونا تمرکز کنیم. سوم، خود جولانی با یکی از اپوزیسیون‌های فراری مصری به اسم آقای محمود الفتحی دیدار کرد و عکس یادگاری انداخت. محمود الفتحی از مؤسسین حزب فضیلته. حزب فضیلت در رأسش یه آقایی بود به اسم هارم صلاح ابو اسماعیل. هارم صلاح ابو اسماعیل از سلفی‌های مصری بود که بعد حمایت کرد، گفت سلاح به دست بگیرین در سوریه علیه بشار بجنگین، و اینها در خود مصر تحت تعقیبن و همون محمود الفتحی الان با جولانی عکس یادگاری میندازه. چهارم، یکی از لابی‌هایی که الان در دمشق فعال شده لابی مصریه. 54 شیخ سلفی مصری بیانیه‌ای صادر کردن و خواستار آزادی یک مصری که در ادلب توسط جولانی زندانی شده، خواستار آزادی اون شدن. جولانی یه تعدادی از متحدین سابق خودش در القاعده رو به زندان انداخت و اینها رو افراطیانی میدونست که بعد در دوره‌ای که خودش به تعبیر خودش به سمت اعتدال حرکت میکنه، معتقد با اون افراطیون باید برخورد کرد. یکی از اون القاعده هایی که به زندان افتاد فردیه به اسم ابو شعیب المصری. ابو شعیبه که اهل مصره، ملقب به ابو شعیب. این 54 شیخ سلفی با جولانی دیدار کردند و وساطت کردند تا بعد از فتح دمشق ابو شعیب رو از در ادلب آزاد کن، و جولانی هم در این زمینه وعده آزادی داده. نکته پنجم، پسر یوسف القرضاوی، پدر فکری اخوان المسلمین که مصریه و در قطر دوحه زندگی میکنه، پسرش اومد در دمشق و در مسجد اموی دمشق از اونجا السیسی رو طی یک فیلم ویدیویی که ضبط کرد السیسی رو تهدید کرد. ششم، اشاره کردیم یکی از اعضای شورای مرکزی تحریر شام کسی به اسم شیخ ابوالفتح الفرغلی هنوز فعاله و رفته توی جمع ترکستانی برای اونا سخنرانی کرده در خود مسجد اموی دمشق، البته نه بالای منبر ولی در جمعی از یاران و هواداران خودش در همون صحن مسجد سخنرانی کرده و فعاله. و بالاخره آخرین نکته، در پارت قبلی به یک نفر مهم اشاره کردیم، احمد حماد المنصور. احمد حماد المنصور رسماً جنبشی رو راه انداخت برای سرنگونی السیسی و اسم این جنبش رو گذاشت 25 ژانویه، که ما در آینده، در قسمت‌های آینده پادکست در عمق، در مورد این جنبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما این موارد هفت‌گانه‌ای که برشمردیم همگی مال بعد از تشکیل حکومت در دمشق توسط الجولانیه. حتی در این دوره که اصطلاحاً بهش میگم منطقه دولت، این وقایع رخ داده و میشه تصور کرد اینها در پشت صحنه چه فعالیت‌هایی رو در مورد مصر دنبال میکنن.